أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه قبل عرض کردیم که بنابر روایات منقول شیعه و همینطور روایات منقول از اهل سنت، عمره هم واجب است، همانطور که در واقع حج واجبه. و در بین فقهای اهل سنت ابو حنیفه معتقده که عمره مستحب سنتون، مالک هم همینطور گفته و اونها آمدن آیه شریفه هم توجیه کردن، گفتن مراد از آیه شریفه اینه که اذا شرعتم، یعنی اتم الحج و العمره لله، یعنی اذا شرعتم، وقتی که شروع کردید در حج و عمره، فاتموا، حتما تمامش کنید. و یا حمله بر حج افسادی بشه در واقع، یعنی جایی که حج را فاسد کرد واجب است که شخص حاجی اون حجش را کامل کنه. ببینید دوستان، در مصادر اهل سنت ما به کتاب در المنثور، در المنثور یک تفسیر روایی مولا جلال الدین سیوطی است، یک تفسیر بسیار مفصل نظیر البرهان شیعه است. در اونجا جلد یک صفحه 209 اون طبع مصر اگر دوستان مراجعه کنن نوشته اخرج ابن عیینه، مراد سفیان ابن عیینه هست که از فقهای معاصر امام صادق علیه السلام و امام موسی بن جعفر علیه السلام بود، فکر میکنم در 96 هجری فوت کرده. و شافعی فی العم، شافعی هم در کتابی داره به نام العم که در 9 مجلد در مصر چاپ شده. و البیهقی کتابی داره با عنوان السنن الکبرا عن ابن عباس، هر سه این علما از ابن عباس روایت کردن که ابن عباس چی گفت. قال والله انها لقرینتها فی کتاب الله، عمره قرینه اون حج است در کتاب خدا، قسم به خداوند متعال. معلوم میشه در زمان عبدالله ابن عباس یک تلنگری زده شده به این که عمره واجب نباشه. و اتم الحجة والعمرة لله. و اخرج الحاکم، باز جلال الدین، مولا جلال الدین سیوطی از حاکم نیشابوری ابو عبدالله، حاکم نیشابوری صاحب المستدرک الصحیحین، نقل میکنه که او از زید بن ثابت قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الحج والعمره فریضتان، حج و عمره دو تا واجبن، لا یضرک به ایهما بدعت، به هر کدوم اگر شروع کنی کفایت میکنه. ببینید اینا روایات اهل سنته که ما دو تاشو خوندیم و بیشتر از این را دوستان میتونن در همون تفسیر مولا جلال الدین سیوطی یا در کتابهای مفصل رواییشون مثل جامع الاصول مبارک ابن محمد ابن شرف ابن اسیر جزری متوفای 606 جامع الاصول روایات را دارد، و کتاب های مثل الجامع شیخ علی ناصف مصری هم روایات را در این باب جمع آوری کرده. پس بنابراین روایاتی وجود داره که دلالت میکنه بر این که عمره واجبه. اما میخواستم یک مطلبی را از مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی نقل کنم. این مطلب را قبل از اون که عبارتی را درباره ابو حنیفه بخوانیم که ابو حنیفه چی دلیلی آورده از کتاب ابن رشد. ببینید آیت الله العظما آقای بروجردی میفرمایند که خیلی از روایات ما، یعنی فقه شیعه، مثل ذیل برای فقه اهل سنته. الان تو این روایات خودش نشون میده که ذیل باشه یعنی چی. یعنی مسئله در دنیای اهل سنت یک جوری مطرح میشده که دیدگاه اهل بیت مخالف اون بوده، لذا روات میامدن از اهل بیت علیهم السلام سوال میکردن. وقتی که کسانی در دوره صحابه مطرح کردن که عمره واجب نیست، عبدالله ابن عباس میگه عمره واجبه، قسمم میخوره. ببینید عبارتش این بود والله انها لقرینتها، معلوم میشه یک عده‌ای در همون زمان بودن که وجوب عمره را منکر شدن. بعد در زمان ابو حنیفه به شدت رسیده این انکار قضیه و این نظریه که چی؟ که روات می آمدن از امام علیه السلام سوال می کردن. یکی از کسانی که مکرر سوال می کنه زرارت ابن عیانه، چون زرارت ابن عیان خودش فقیه بوده سنی و بعد آمد شیعه 12 امامی شد و مستبصر شد و از دوستان امام صادق علیه السلام شد. حالا شما اجازه بدید من حالا که روایات شیعه و اهل سنت رو در وجوب عمره خوندم، ببینیم در کتاب‌های فقهی اهل سنت چه روایاتی رو اقامه کردن. این کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد تألیف قاضی ابوالولید محمد ابن احمد ابن رشد قرطبی متوفای 595 میگه که درباره عمره اختلاف است. عده عمره را واجب دانستم. ببینید میگه که میگه وقت بقی من هذا الباب، از مطالب این باب باقی ماند، القول فی الحکم النسک، قول در حکم النسک آنچنانی که هول عمره، یعنی اون عبادتی که او عمره هست. نسک مستره و به معنای مفرده در واقع. بله، فان قوما قالوا، عده گفتن که انه واجب، یعنی عمره واجب است. و بهی قال الشافعی و احمد و ابو ثور و ابو عبید و ثوری و اوزایی، فقهای بزرگی مثل شافعی متوفای 204، احمد ابن حنبل 241، ابو ثور، ابو عبید و ثوری و اوزایی که از فقهای بزرگ شام بود در واقع، اینا همه گفتن واجبه. و این قول عبدالله ابن عباس از صحابه هست که الان خوندیم و قول عبدالله ابن عمر است و جماعتون من التابعین. در تفسیر قرطبی اگر دوستان مراجعه کنن، الجامع احکام القرآن، اونجا از عبدالله ابن عمر مطلبی نقل میکنه که میگه که پدر شما که در مورد مثلا حج همچین نظریات خاصی داشت، شما چرا خلاف نظر پدرش را داری؟ و عبدالله ابن عمر گفت، عبدالله ابن عمر میگه من حکم رسول خدا را مقدم میدارم بر حکم پدرم. لذا ابن عمر از کسانی بوده که عمره را واجب میدونسته. و جماعتون من التابعین، ببینید به جماعت تابعین اینطوریه. بله، در بعضی کتاب‌های فقهی اهل سنت مثل حلیت العلمای قفال شاشی هم نقل کرده که قول به کونها واجبه، یعنی عمره واجب باشه، قول شافعی جدید، قول جدیده که در مصر انتخاب کرده. و در مغنی عبدالله ابن موفق الدین ابن قدامه مقدسی گفته این یکی از دو روایتی است از احمد. بعد در استذکار ابن عبدالبر هم نقل شده که ابی ثور هم دوتا قول داشته. پس ببینید اینجا ابن رشد به اینها در واقع وجوب را نسبت داده، ولی بعضیاشون دوتا قول داشتن، مثل ابن حنبل، مثل خود شافعی و مثل ابو ثور. و قال مالک و جماعتون، مالک ابن انس متوفایی 150 و 179، و جماعتون هی سنتون، گفتنی سنت است. در کتاب استذکار ابن عبدالبر اندلسی جلد 11 صفحه 241. و قال ابو حنیفه هی تطوعون، ابو حنیفه گفته این تطوعه. فرق سنت با تطوع ممکنه در این باشه که سنت یعنی بگن واجبه، منتها واجبی است که از قرآن فهمیده نمیشه، از سنت پیغمبر فهمیده میشه. اما ابو حنیفه میگه نه، این تطوع یعنی مستحبه، نه از قرآن فهمیده میشه و نه از سنت پیغمبر. و بهی قال ابو ثور و داوود ابن علی ابن خلف اصفهانی، یعنی ظاهریه هم معتقدن که واجب نیست، عمره واجب نیست. در کتاب المحلای ابن حزم اندلسی جلد 7 صفحه 42 این مبحث وارد شده. حالا کسانی که واجب دونستن عمره را دلیلشون چیه؟ اولا به قول خداوند متعال اتم الحج و العمره لله، و ثانیاً به یک آثار مرویه از رسول خدا که منها ما روی عن ابن عمر، از عبدالله ابن عمر، عن ابیه، از پدرش، قال دخل اعرابیون، میگه یک اعرابی حسن الوجه ابیض الثياب لباسهای سفید صورت زیبا بر پیغمبر اکرم وارد شد. فقال مل اسلام یا رسول الله، اسلام چیه؟ حضرت فرمود ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی شهادت این را بگویی، و تقیم الصلاته این 3، و تؤتی الزکات 4، و تصوم شهر رمضان 5، و تحج و تعتمر، تحج حج انجام بدی و عمره انجام بدی و تغتسل من الجنابه، غسل جنابت کنی. خب ببینید الان اینجا تقیم الصلات واجبه، تؤت الزکات واجبه، تصوم شهر رمضان واجبه، تحج واجبه، بعدش هم باز جمله تغتسل من الجنابت واجبه، تعتمره هم یعنی واجبه، جمله خبریه به صورت امر. و ذکر عبدالرزاق، عبدالرزاق صنعانی صاحب کتاب المصنف، قال اخبرنا معمر عن قتاده انه کان یحدث. قتاده که یکی از تابعین معروف و مشهور عقلانی است، اولین کسی که تفسیر عقلانی را مطرح کرد قتاده بود. قتاده گفت یحدث، کان یحدث یعنی همیشه حدیث میکرد، که انه لما نزلت ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال رسول الله، این حج البیت را رسول خدا تفسیر کرد. قتاده میگه ها، میگه تفسیر کرد به چی؟ کان بله به اثنین، به دو چیز، حجتون و عمره، یک حجه و یک عمره. بله حجه، فمن قضاهما فقط قضا الفریضه، هر کسی که این دوتا را انجام بده، قضاهما در اینجا معنی انجام دادنشه، هر کسی این دوتا واجب را انجام بده واجب را تموم کرده، یعنی این دو حج عمره را، حجه و عمره را. بله این روایت در کتاب الاستذکار ابن عبدالبر اندلسی جلد 11 صفحه 247 آمده. و اون حدیث قبلی هم که از عبدالله ابن عمر از پدرش نقل کرد در سنن دارقطنی و سنن بیهقی موجوده، دارقطنی جلد 2 صفحه 282 و سنن کبرای بیهقی جلد 4 صفحه 349. اما ببینید ما روایتی در وجوب عمره در بخاری و مسلم نداریم، در بخاری و مسلم نداریم. و روی عن زید بن ثابت، بازم روایت بر وجوب حج و عمره، از زید بن ثابت روایت شده از پیغمبر اکرم فرمود الحج و العمره تو فزیر فریزتان، یعنی بود که عبدالله ابن عباس نقل کرد که قبلا از در المنصور ما خوندیم، فریزتان لا یزر رو که به ایه ما بدعته، به هر کدوم شروع کنی اشکال نداره. بله 6 و 7 در سنن دارقطنی، یعنی در متن این 6 و 7 که گفتم آدرس پاورقی است، در سنن دارقطنی جلد 2 صفحه 284 و از باب مستدرک حاکم جلد 1 471 و در الحاول کبیر که یک کتاب فقهی مفصل در فقه شافعی است، و همینطور در عبدالمغنی عبدالله ابن قدامه مقدسی هم جلد 3 صفحه 175، الحاول کبیر جلد 4 صفحه 34. خب دیگه شافعیه و حنابله معتقد به وجوب فریضه عمره هستن، اینا هم دو کتاب فقهی شونه. و روی عن ابن عباس که فرمود العمره تو واجبه، سنن دارقطنی و سنن کبرا. و بعضهم یرفعه الى النبی، بعضی همین عبارت ابن عباس را مرفوع، یعنی ای را به صورت مرفوعه به پیغمبر اکرم نسبت میدن، رفعه یعنی بالا میبرن، میگن عبدالله ابن عباس گفت رسول خدا فرمود، عبدالله ابن عباس گفت، زید ابن ثابت که از رسول خدا نقل کرد. و اما حجت الفریق الثانی، اما اونایی که گفتن عمره واجب نیست، و هم الذین یرون انها لیست واجبه، فالاحادیث المشهوره الثابته الوارده فی تعدید فرائض الاسلام من غیر ان یذکر منها العمره، آمدن مدعی شدن. نگاه کنید ما یک طیفی از روایات داریم که پایه های اسلام را بیان کرده. دوستان اگر مراجعه کنند به جلد اول وسائل الشیعه، قریب به 70 روایت مرحوم شیخ الرعاملی نقل میکنه بنی الاسلام علی خمس. این روایات بنی الاسلام علی خمس را ای کاش ما مجالی میداشتیم میخوندیم. این روایات که در وسائل الشیعه هست، در روایات ما اینطوری آمده بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و علی الشهادتین و الصلاة و الزکات و الحج و الولایه، پنجمیش ولایه، یعنی علی شهادتین توحید، که در روایت داره علی شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله. عرض کردیم یک روایت و دو روایت هم نیست، قریب به 70 روایت در مدخل وسائل شیعه. علی شهادتین، یک، علی وجوب الصلاة، علی وجوب الزکات، علی الحج، این 4 تا، در روایات شیعه داره که ولولایه و دنبالش هم داره پنجمی ولایته و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه اخذ الناس بال فترک الناس الولایه و اخذو بالاخریات ولایت رو رها کردن بقیه رو بدن. اما در مصادر اهل سنتی روایت که آمده کلمه ولایت نیامده، کلمه ولایت نیامده، بلکه آمده شهادتین، حج، زکات، صوم و آخرین هم در واقع حج، یعنی در واقع شهادت توحید، شهادت نبوت، این دوتا، صلات ستا، صوم چارتا، زکات پنجتا و حج در واقع ششتا که اون شهادتین را در روایات اهل سنت یکی شمارده میشه پنجتا. ببینید ولایت نیست، به جای ولایت کلمه حجه یا مثلا صومه، یکی از ایناست در واقع. در روایاتی که در اهل سنت وارد شده که تعدید میکنه داره میشماره فرائض اسلام را، یعنی واجبات اسلام را، اونجا عمره توش نیامده. مثلا روایتی از عبدالله ابن عمر هست که میگه بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج چیز بیان شده، بر پنج چیز بیان شده. خب این پنج چیز که بیان شده توش کلمه عمره نیست. من الان حدیث رو از طریق اهل سنت بخوانم که بنی الاسلام علی خمس، در ملاحظه بفرمایید که عبدالله ابن عمر نقل میکنه از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم فرمود بنی الاسلام و علی خمس. بله، پیغمبر اکرم فرمود اسلام بر پنج پایه بنا شده. عبدالله ابن عمر هم نقل میکنه و یکیش در واقع حجه، یکیش صومه، یکیش زکاته، یکیش صلاته، یکی هم شهادتینه، اما توش عمره نیامده. روایت در صحیح بخاری جلد یک صفحه 14 هست، بنی الاسلام علی خمس، حدیث 7. در صحیح مسلم جلد یک صفحه 45 هم هست، باب و بیان ارکان الاسلام و دعائمه. دعائم جمع دعامه، دعامه یعنی پاخه و اساس. ببینید در این روایاتی که فرموده بنی الاسلام علی خمس، در روایات اهل سنت علاوه بر شهادتین فروع چارگانه آمده، صلات و زکات و صوم و حج، اما ذکری از عمره نیامده. خیلی خوب، سائلی سوال میکنه از پیغمبر اکرم که آقا در حج، در اسلام چه چیزی واجبه؟ در روایت دیگر در سنن نبی داوود نقل شده که پیغمبر اکرم فرمود و ان یحج البیت، حج انجام بدی بیت رو، از عمره صحبت نکرد. سنن نبی داوود جلد 4 صفحه 244، حدیث 4695 و سنن نسائی جلد 8 صفحه 98. ببینید در روایاتی که نعت الاسلام هست، نعت الاسلام هست، این اسلام را که توصیف کرده در واقع عمره را نیامده. علاوه بر اون در سنن ترمذی اصلا جلد 3 صفحه 270 کتاب الحج بابی داره، میگه باب با ما جاء فی العمره واجبتون املا، حدیث 931 و سنن دارقطنی جلد 2 285 کتاب الحج حدیث 223. اونجا روایتی بیان شده که در واقع که انهو ظهور در این داره که عمره واجب نیست. این کسانی که گفتن عمره مستحبه باز به روایتی هم تمسک کردن، منها حدیث الحجاج ابن ارتات عن محمد ابن المنکدر عن جابر ابن عبدالله انصاری قال سأل رجل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن العمره اواجبتون هیه، آیا عمره واجبه؟ پیغمبر اکرم فرمود لا ولأن تعتمره خیر لك، البته اگر عمره انجام بدی بهتره. در واقع در روایت دیگری که پیغمبر اکرم کلمه تطوع را به کار بردن، ربما احتج من قال انها تطوع به ما روی عن ابی صالح حنفی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحج و العمره الحج واجب و العمره تتبع. البته این حدیث منقطعیه چون ابو صالح حنفی پیامبر اکرم را ملاقات نکرده، ولی این روایت در کتاب الحاول کبیر جلد 4 صفحه 34 و المحلا بالآثار ابن حزم جلد 7 صفحه 36 آمده. پس ملاحظه بفرمایید در مجموع این روایات ابو حنیفه از این روایات استشهاد کرده که عمره واجب نیست و علمای احناف هم الان در رأی ابو حنیفه هستند که در واقع عمره را واجب نمیدونن، عمره را یک امر مستحب میدونن، در عین حال این که با حج تمتع اونو انجام میدن. البته یک مطلبی در اینجا باقی میمونه که ارتباط این مطالب با اون حدیث متعتان کانتا محللتان فی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما چیه و اینا، اون دیگه الان مجالش نیست. باز اگر توفیقی بشه در یک جلسه دیگر به حضور دوستان عرض خواهد شد. بله، اون نکتهی که در واقع عرض کردم که متعتان کانتا محللتان علی عهد رسول الله، حالا در همین تتمه سخن عرض کنم که دیگه به جلسه دیگر کشیده نشود. ببینید اون مطلب دیگریست در واقع غیر از عمره هست و غیر از حج واجبه، در این که عمر بن الخطاب چه متعی را حرام کرده در حج و چگونه متعی بوده، خودش این تعبیر از اون نقل شده، مکررم در مصادر اهل سنت نقل شده. مثلا عرض کردیم به ذیل همین آیه شریفه 196 بقره دوستان مراجعه کنن در تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن، مفصل این مباحث را آورده. علمای اهل سنت هم در جاهای مختلف که من الان برخی از آدرس هایی را که در واقع این مطلب مفصل در اونها نقل شده و بحث کردن ذکر کردن. ببینید در این که اون متعه نکاح چی بوده و بعد به وسیله خلیفه حرام شده چیز واضحی است، هیچ کسی بحثی نداره، نه از علمای شیعه و نه از علمای اهل سنت. اونا معتقدن که متعه نکاح در زمان رسول خدا حلال بوده اما بعد در واقع نسخ شده. اونا اهل سنت، علمای اهل سنت وقتی یک مطلبی را از خلیفه ثانی میان نسبت به یک حکم رسول خدا بیان میکنن که خلاف او را رفتار میکنه، اونها توجیه میکنن. ما قبلا این مدخل را بحث کردیم اگر دوستان یادشون باشه، در اونجایی که گفتیم سه طلاق یا یک طلاق حساب میشه یا سه طلاق، گفتیم تا دوره خلیفه ثانی یعنی سه سال بعد از خلافت خلیفه ثانی سه تا طلاق در یک جلسه یک طلاق حساب می شود. اما خلیفه گفت که مردم دوست دارن که سه طلاق باشه، چرا ما بر اونا سخت بگیریم سه طلاق حساب کنیم؟ خب اونجا اگر یادتون باشه ما از صنعانی که شرح کتاب بلوغ المرام شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی را نوشته بود یا از کتاب زاد المعاد ابن قیم جوزیه نقل کردیم که علما بحث میکنن که چرا خلیفه همچی دستوری را داد و نسبت بین قول خلیفه و قول رسول خدا چیه؟ حکم الله چیز دیگریست، خلیفه چیز دیگه میگه. علما توجیهات گوناگونی رو نقل کردن. گفتیم صنعانی 5 تا توجیه نقل میکنه از علمای اهل سنت، که یکیش اینه که میگن قول خلیفه ثانی نسخ حکم رسول خدا هست و اونها از باب نسخ وارد میشن، توجیه میکنن. فکرشون مثل فکر شرف الدین عاملی نیست در کتاب الاجتهاد و من نس که میگه اینجا خلیفه در مقابل نس رسول خدا اجتهاد کرده. این فکر یک عالم شیعیست، مرحوم شرف الدین عاملی در واقع میگه خلیفه اجتهاد در مقابل نس کرده، اما علمای اهل سنتی رو نمیگن. علمای اهل سنت میگن هر جا خلیفه برخلاف حکم رسول خدا مطلبی فرموده باشه در واقع مطلب رسول خدا نسخ شده. توجیه علمی دارن براش، توجیه علمی دارن، یک راه برون رفت عمل خلیفه را توجیه میکنن، یک علقه اجتماعی بین کلام خلیفه و بین قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برقرار میکنن. در اینجا هم همینطوریه، میگن متعه نکاح در زمان رسول خدا حلال بود و بعد حرام شد به وسیله خلیفه ثانی و این نسخ حکم رسول خدا بود. و از عبدالله ابن عباس هم نقل میکنن که میگن هیچ حکمی مثل متعه نسخ نشده، یعنی چندین بار هی جایز میشد و نسخ میشد، جایز میشد و نسخ میشد. اما متعه حج چیه؟ ببینید این متعه حج که خلیفه ثانی گفته متعتان محللتان علا عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما، تمام دانشمندان اهل سنت نقل کردند و در توجیهش موندن. مرحوم شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیه در کتاب الحدایق الناظره جلد 14، یعنی اولین جلد حج که من الان عبارتش رو لازم نیست بخونم و الا عبارتش در دسترس هست، در واقع ایشون مصره که خلیفه ثانی آمد حج تمتع را از ریشه منکر شد، همونطور که عده‌ای از صحابه و بعدم فقهای تابعین آمدن در واقع وجوب عمره را انکار کردن و آبم از آب تکون نخورد، خلیفه ثانی وجوب حج تمتع را منکر شد. یعنی شیخ یوسف بهرانی میگه خلیفه مدعیه که ما دو نوع حج بیشتر نداریم، حج قران و حج افراد. مردم باید حج قران و افراد انجام بدن. ویژگی مهم حج قران و افراد اینه که در مکه محرم میشن و قربانی هم نداره. فرقهای بین حج افراد و قران با حج تمتع در کتابهای فقهی ذکر شده. مهمترینش همینه که احرام از خود مکه و قربانی هم لازم نیست. ببینید شیخ یوسف بهرانی میگه ما در کتاب سلاسل الحدید فی تغییر ابن عبی الحدید که در 3 مجلد به چاپ رسیده، در اونجا استدلال آوردیم که خلیفه قطعا مرادش اینی که ما میگیم هست. یعنی چه؟ یعنی خلیفه میگه ما حج تمتع نداریم، ما دو نوع حج داریم، حج قران و حج افراد. در حالی که فقها و مفسران آمدن از آیه شریفه 196 بقره فمن تمتع بالعمره الى الحج، حج در واقع حج تمتع در آوردن. ببینید اینجا داره دیگه، در آیه شریفه داره که فمن تمتع بالعمره الى الحج اتم الحج والعمره لله، بله فمن تمتع. یا در آیه شریفه دیگه حتما بوده، من این آیه را الان اشتباه کردم، خیال کردم در آیه 196. ببینید اونا معتقدن که این آیه شریفه دلالت بر وجوب حج تمتع نداره و ما تنها حجی که داریم حج قران و حج افراده. این نظریه شیخ یوسف بهرانی. اما علمای دیگر آمدن گفتن که خب چی واقعا مراد خلیفه که میگه متعه حج را ما حلال کردیم. من خودم تا الان فکر میکردم و اتفاقا بعضی اساتیدم اینطوری میفرمودن، میگفتن که آقا جریانش اینه که ما الان وقتی حج تمتع میخوام انجام بدیم میریم در میقاتها محرم میشیم. مثلا کسانی که از ایران میرن در جحفه مسجد شجره، در مسجد شجره که در جحفه هست و میقات ایرانی هاست در اونجا محرم میشن. عده در یلیم، عده در میقات مصر، هر کدوم از هر جایی آمدن 6 تا میقات وجود داره، محرم میشن. خب حالا محرم که شدن اینا وارد مکه میشن، اولین کاری که میکنن عمره رو انجام میدن، عمره در واقع و حج تمتع، یعنی عمره ای که میخوان دنبالش حج تمتع رو انجام بدن، اعمال حج را شروع کنن. الان عمره مثلا میرن طواف میکنن، نماز بین مقام و خانه کعبه میخونن، بعد سعی صفا و مروه را انجام میدن، اعمال عمره دیگه متعدده در واقع، بعد میرن تقصیر میکنن و خودشون رو محل میکنن. شاید تمام اعمال عمره 1 ساعت بیشتر طول نمیکشه، انجام میدن و محل میشن. محل میشن وای میستن تا در واقع اعمال حج واجب را. این عمره را میشه در 3 ماه انجام داد، یعنی در ذی‌حجه میشه انجام داد، در ذی‌قعده میشه انجام داد، در ماه قبلیش هم میشه انجام داد. اما این اعمال حج الاسلام را فقط باید در ایام ماه حج باشه، او هم در اون ایام مخصوص، یعنی 8، 9، 10، 11، 12 ذی‌حجه، که اعمال حج هم از کجا شروع میشه؟ از در واقع محرم میشن از مکه، به عرفات میرن، در اونجا بیتوته میکنن، مشعر میرن، بیتوته میکنن، به منا میرن، بیتوته میکنن و در روزی دو سه روزی که در منا هستن اعمال رمی جمرات و قربانی دارن. روز دهم ممکنه روز یازدهم هم باشن، ممکنه روز دوازدهم هم باشن، اونا احکام جداگانه ای داره، برای هر کسی فرق میکنه. بعد میان به مکه، طواف انجام میدن، سعی صفا و مروه انجام میدن، بعد عرض خدمت شریفه با سعادت شما که به نابر فقه شیعه طواف نسا انجام میدن و هاکذا تموم میکنن حج را. دیگه تقصیر میکنن، تقصیر یعنی با ناخن چیدن، چون حج واجب دیگه قبلا حلق را در منا انجام دادن. خب حالا سوال اینه، ما الان وقتی تصور میکنیم این استاد بزرگوار میفرمود که همین رد که عمره تمام شد محل میشن، در این فاصله بین حج الاسلام و عمرت و عمره قبلیش محلن، میتونن با زناشون نزدیکی کنن. او آقا اون بزرگوار مدعی بود که خلیفه ثانی این فاصله را آمد حرام کرد، گفت آیا ما به حج بیاییم در حالی که ببینید روایت هایی که نقل شده از اونها روایت های بسیار تندیست در واقع که اهل بیت علیه مصلات و علیه السلام نقل کردن، اهل بیت نقل کردن و در واقع گفتن که صحابه اعتراض کردن و اونو آمدن گفتن که آیا ما وارد سرزمین مثلا عرفات و مشعر و منا بشیم در حالی که من رؤوسنا تقطر، از سرهای ما آب بچکه، که این تعبیر مؤدبانه را امام علیه السلام آوردن و الا اون تعبیری که اون شخص یعنی خلیفه ثانی در واقع تعبیر کرد خیلی تعبیر تندیه که حالا من اگر پیدا بکنم عبارتش رو خواهم کن که در کتابهای اهل سنت آمده. در واقع یکی از اساتید به بعضی ها فکر میکنن که در واقع این متعی که حلال شده همچی متعیست، یعنی فاصله بین عمره و فاصله بین در واقع حج واجب این. اما در مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه میفرماید که یک فرع فقهی مطرح میکنه ایشون و اون فرع فقهی اینه که اگر کسی آمده به مکه و قصد عمره را میکنه، یعنی نیت عمره را میکنه در واقع، بله ببخشید، آمده به مکه و قصد داره که در واقع حج الاسلام انجام بده، یعنی حج افراد یا حج قران انجام بده، اگر کسی وارد مکه شد که حج افراد یا حج قران انجام بده، این شخص آیا میتونه در واقع نیت خودش رو برگردونه و بره حج تمتع انجام بده؟ خب اگر خواسته باشه نیتش رو برگردونه و حج تمتع انجام بده، باید به حج تمتع پس نیت را از حج قران و افراد برگرداند و الان عمره ابتداء انجام بده و بعد از عمره حج واجبش رو انجام بده. و بسیاری از فقهای اهل سنت مدعیان که همچی نیتی نمیتونه عدول کنه، یعنی نیتی را نمیتونه عدول کنه و این حج اولی را که نیتم کرده حج مستحبی بوده، حج واجب نبوده در واقع. بعد پس بنابراین ببینید، بلکه در نزد بسیاری از فقها این عدول نیت افضلم هست. مرحوم کنز العرفان یعنی فاضل مقداد ببینید چی میفرماد، ایشون میفرماد ثم ان حج التمتع قد یکون ابتداء، حج تمتع گاهی ابتداییه که من یحرم اولا بالعمره، محرم میشه که من یحرم اولا بالعمره ثم بعد قضاء مناسکها یحرم بالحج و ذالک لا نزاع فی مشروعیتی، این هیچ نزاعی نیست، و قد یکون بالعدول عن حج الافراد که در کتاب شرح لمعه شهید ثانی این فرق مطرح کرده. فإن عبارت فاضل مقداد رو دارم میخونم، فإن من دخل مکه محرما، داخل مکه شد در حالی که محرمه، به حج الاسلام افراد، حج افراد میخواد انجام بده، افضل له ان یعدل به احرامه الى عمره التمتع، یعنی اون احرام خودش را که برای افراد بود به عمره تمتع تبدیل کنه و یتم حج التمتع را، یتم حج التمتع و هذا منعه جميع فقهاء العامه. فقهای اهل سنت که معنی کردن همین تبدیل نیت را. مرحوم شهید ثانی عبارتشون اینه، ببینید در کتاب روزة البهیه در همون شرح مباحث عمره، یجوز لمن حج ندبن، کسی که داره حج مستحبی انجام میده مفردن، حج افراد انجام میده، العدول الى عمره تمتع اختیارن، عدول بکنه به عمره تمتع. و هذه هی المتعه التي انكرها الثاني، لكن یک احکام خاصی داره که باید تلبیه نکنه بعد از طواف و اینها در واقع. بله مرحوم فاضل مقداد باز دوباره برگردیم میگه ان جماعه من اصحابنا جوزوا هذا العدول را، این عدول را جایز دانستن. بعد فاضل مقداد میگه فائدتون هاذهی هی التی منعها خلیفه ثانی فقال متعتان کانتا الى عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه بله کانتا الى عهد رسول الله بله صلی الله علیه و آله و سلم انا احرمهما و اعاقب علیهما، من حرامش میگردانم و معاقب میکنم. حالا این احرمهما که به صیغه معلوم خونده شده، اما اعاقب به صیغه مجهولم خونده شده، به صیغه معلومم خونده شده، یعنی معاقبه میکنم یا معاقبه میشوم. این مطلبی بود که خدمت دوستان عرض کردیم. دوستان میتونن برای توضیح مطلب به همون کتاب شریف الجامع احکام القرآن که از قرطبی هست، کتاب مفصل، هم روایات را از خلیفه اول و هم روایات را از فرزندش عبدالله ابن عمر نقل میکنه. سید مرتضی علم الخدا هم در کتاب الانتصار همین مطلبی را که خدمتتون عرض کردیم مفصل بیان کرده است. در واقع از علمای اهل سنت هم نووی در شرح صحیح مسلم جلد 8 صفحه 169 مراجعه کنه، مطالب را از قاضی عیاض و دیگران نقل کرده که اصلا مراد از این متعهی که خلیفه ثانی نهی کرد چی بوده. در واقع تفصیل میده و ابن قیم جوزیه هم در کتاب زاد المعاد جلد 1 صفحه 202 و جساس متوفای 370 در احکام القرآن جلد 1 صفحه 342 و همینطور 345 یعنی ویل همین آیه 196 بقره مفصل صحبت کردن. ببینید دوستان پس این مباحث را در ذیل آیه شریفه فخر رازی هم در واقع در کتاب خودش داره این مباحث را. خیلی خوب، این مبحثی که در حقیقت مورد نیاز بود در باب این که آیا عمره واجب است یا عمره واجب نیست، نتیجتا این فرع فقهی آخری را هم در تتمه مطلب یادآور شدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.